أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به روح مقدس و منور سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، شهدای دشت خونین کربلا، شهدای ایران اسلامی، اموات و گذشتگان از این جمع، اموات و گذشتگان از بانی مجلس، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. روز هشتم محرم، روزی که منسوب است به علی اکبر امام حسین علیه السلام. در ادامه مطالبی که جلسات گذشته در این مکان مقدس داشتیم، امروز هم پیرامون یکی از عبرت‌های عاشورا صحبت خواهیم کرد که از جمله عبرت‌های عاشورا سعادت گروهی از افراد به عنوان یاران امام حسین و شقاوت گروه دیگر در مقابل سربازان عبیدالله یا فرماندهان سپاه عبیدالله. اول این مقدمه رو اشاره کنم، خواسته همه انسان‌ها و بندگان خدا سعادتمندی هست. دوست دارن که به تعبیری در دنیا خوش باشند و هنگام رفتن هم اون حالت خوشی وجود داشته باشند، اما در رسیدن به این برنامه مهم بعضی مواقع اشتباه میکنن، از راه صحیح وارد نمیشون. افتخار ما مسلمانان و شیعیان بر این است که ائمه و پیغمبر راههای رسیدن به سعادت رو برای ما مشخص کردن. قرآن راه رسیدن به سعادت رو مشخص فرموده. هر کسی که به قرآن عمل کنه، هر کسی که به احادیث و روایات معصومین عمل کنه، مسلماً سعادتمند خواهد بود. حالا انسان‌ها و عوام مردم گاهی از مواقع میگن سعادت مال دنیاست، ثروت و سرمایه دنیا سعادت است. اولین اشتباه بندگان خدا این نکته است. حالا اشاره خواهیم کرد، گرچه مال و ثروت و سرمایه یک نعمت بزرگ الهی هست، خیلی از مشکلات انسان رو برطرف میکنه و به تعبیر مولای متقیان علی علیه السلام مال دنیا یکی از دوستان انسان هست، یکی از رفیقان انسان در دنیا هست که مشکل گشان خواهد بود، در سختی ها و گرفتاری ها به درد انسان خواهد خورد. اما این که بگیم مال و ثروت سعادت هم، این اشتباه هست. خیلی ها مال دنیا رو داشتن اما سعادتمند نشدن، نتوانستن از مال خودشون اونگونهی که باید و شاید استفاده کنن. اما نکته مهم اینجا هست درباره مال دنیا، اگر میگیم یک نعمت هم، این گونه نیست که بعضی ها میپندارن که دین مقدس اسلام با مال با ثروت مخالف باشه. نه، خیلی از واجبات دین ما توسط همین مال انجام میشه. حج از جمله واجبات هست. تا آدم پول نداشته باشه که حج به گردنش نمیفته. خمس و زکات درباره همین مال هست و توجه به فقرا، انفاق، دستگیری از بینوایان و این ایام برپایی محافل و مجالس مذهبی، هزینه کردن برای امام حسین به انواع مختلف، اینها برنامه هایی هست که با همین مال، با همین ثروت سرمایه دنیایی انجام می شود. اما نتیجه این میشه که اگر از مال خوب استفاده بشه می تواند وسیله سعادت باشه. اگر انسان توجه به این داشته باشه که مالش رو از راه حلال به دست بیاره، در راه حلال هم مصرف کنه، به فکر فقرا بوده باشد، کارهای خیر انجام بده، کارهای عام المنفعه انجام بده که براش مندگار باشه، حتی بعد از من این مال میتواند وسیلهی باشه که انسان رو سعادت مند کنه. اصل سعادت نیست اما وسیله رسیدن به سعادت هست. توجه به این امر که خدا تو آیات قرآن تأکید میکنه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، مال دنیا هر چیزی که پیش خود انسان بمانه از بین میره و تقسیم میکنن. اگر خیلی خوب باشن بدون جنگ و دعوا تقسیم میکنن، اگه یه مقدار بد باشن که با دعوا و جنگ و اختلافات تقسیم میکنن. اما اون مقداری رو که برای خدا انسان هزینه کرد، همون کارهای خیر، همون برنامه های دینی برای او مندگار هست. ما عند الله باق، اون مقداری رو که در مسیر خدا هزینه کرد برای او باقی خواهد بود و فردای قیامت ثمره اون رو خواهد دید. اولیاء دین ما، ائمه ادار علیهم صلوات الله، برنامه هایی که انجام می دادن مخصوصا در باره علی، مخصوصا در باره امام سجاد علیه السلام داریم، انفاق و کمک کردن به بینوایان و دستگیری از فقرا و مستمندان، اون هم شبانه و مخفیانه بدون اینکه کسی متوجه بشه. تا زنده بودن کسی نمی دانست، وقتی به شهادت رسیدن اون موقع متوجه شدن اون کسی که براشون قضا می آورده علی بوده یا امام سجاد علیه السلام بوده. پس این یکی از برنامه‌هایی که عوام مردم اصل سعادت می دانن اما دین وسیله رسیدن به سعادت می دانه. دومین موضوع مقام هست، ریاست هست، موقعیت اجتماعی هست. بندگان خدا در دنیا دوستدار این امر هستند که یه مقامی داشته باشند، موقعیتی داشته باشند. خیلی ها سختی می کشند، به جان و دل سختی ها رو می خورند که به یک موقعیتی برسند در جامعه. خیال می کنند این مقام رو وقتی پیدا کردند، شهرت پیدا کردند، این شهرت و این مقام سعادت است برای اونها. در حالی که گاهی از مواقع ما تاریخ رو که مرور میکنیم میبینیم عکسش هست، مقام برای بعضی ها بوده ولی سعادت نبوده، ریاست بوده اما عاقبت به خیری نبوده. بعضی ها توانستن از مقامشون استفاده کنن، از شهرتشون استفاده کنن، به فکر دیگران باشن، احسان به دیگران داشته باشن، مشکل جامعه رو برطرف کنن، جامعه رو هدایت کنن. اینها مواردی هست برای مقام، وگرنه خیلی ها در دنیا سلطنت داشتن، ریاست داشتن، مقامشون هم اون سطح بالا بود، اما انتهای کارشون ضلالت و گمراهی، بدبختی، هلاکت. به هیچ فیضی در دنیا نرسیدن، آخرت و عاقبتشون هم که واویلا. پس این هم یک نمونه، یک مورد که عوام مردم خیال میکنن مقام سعادت هم، در حالی که دین تأکید میکنه مقام موقعیت وسیلهی هست، راهی هست برای رسیدن به سعادت. سومین موضوع علم هست. بعضی مردم میگن شاید مثلا اگر انسان تحصیل علم کرد، مدارج علمی بالا رو گرفت، مدارج علمی بالا رو گرفت، سعادتمند خواهد بود. اگه عالم درجه یک دین شد، سعادتمند خواهد شد. علمی که از تأکیدات دین مقدس اسلام هست، اسلامی که میفرماید اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا دور دنبال علم باشید. گرفتن مدارج علمی هم خوب هست، اما اینطور نیست که فکر کنیم هر کسی که عالم شد، هر کسی که مدارج علمی بالا رو گرفت سعادتمند می شود. خیلی ها رو می بینیم مدارج علمی بالا رو گرفتن، اما این علمشون به دردشون نبود، فایده‌ای برای اونها نداشت، سعادتمندشون نکرد. علمی انسان رو سعادتمند میکنه، و علمی که راه سعادت هست، علمی هست که به درد دنیا و آخرت انسان بخوره. پس علم هم راهی هست یا وسیله‌ای هست برای رسیدن به سعادت، خود سعادت نیست. و نکته چهارم عبادت هست. بعضی ها خیال میکنن عبادت سعادتمندی، اگر کسی نمازش رو، عبادتهای دیگر رو، برنامه‌های دیگر رو خوب انجام بده، مورد تأیید دین مقدس اسلام هست. عبادت هم یکی از وسائل هست، یکی از راه‌های رسیدن به سعادت هست. اگر عنایت خدا نباشد، اگر این عبادت برای خدا نباشد، در نیتش اخلاص وجود نداشته باشه، معنای عبودیت در اون نگنجیده باشه، این عبادت فایده ای نداره. همون تعبیری که علی علیه السلام درباره نماز و عبادت شیطان مطرح میکنه، میفرماید شیطان 6000 سال عبادت خدا را انجام داد، اما چه عبادتی؟ آیا فایده ای داشت براش؟ این روح عبادت درش نبود، ظاهر بود، و ظاهر عبادت هیچ فایده ای نداره. اگر عبادت خودگونه ای باشه که دین تأکید کرده، اون موقع این عبادت دستگیر انسان خواهد شد، راهی خواهد بود برای رسیدن به سعادت. حالا این موارد رو درباره عرف مردم و عرف جامعه و پدانی که مردم دارن از این برنامه ها و خیال بکنن اینها سعادت هست. اما حالا که نظر مردم رو بررسی کردیم، ببینید نظر دین چیه؟ دین میگه چه چیزی سعادت هست؟ قرآن میگه چه چیزی سعادت هست؟ وقتی به آیات قرآن مراجعه کنیم، جاهای متعدد خداوند تبارک و تعالی راه رسیدن به سعادت رو معرفی میکنه. تو سوره عصر خدا به عصر قسم یاد میکند، ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که همه انسان ها در خسران و زیانکاری به سر میبرند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چهار تا موضوع مهم رو مطرح میکنه. اولی شیمان، دومی عمل صالح، حق و صبر، توصیه به حق، توصیه به صبر، این چهار موضوع رو میفرماید نشان سعادت هست، سعادتمندی هست. به کربلا و سعادتمندان کربلا وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اونایی که حق رو انتخاب کردن، اونایی که اومدن در مسیر امام حسین علیه السلام، چهار موضوعی رو که خدا تو آیات قرآن اشاره میکنه در وجود اونها قرار داشت. حبیب ابن المذاهب مسلم ابن اوسجه از جمله شیوخ و بزرگان کوفه بودند، پیر مرد بودند، حدود 80 سال عمر داشتند، اما آمدند دنبال امام حسین علیه السلام، ملحق شدند به سپاه امام حسین علیه السلام. چه چیزی باعث شد اینا را از کوفه بکشانه به طرف کربلا؟ چه چیزی باعث شد در اون محیطی که اختناق بود، در اون محیطی که همه مردم وحشت داشتند، در اون محیطی که کوفه به تعبیر حکومت نظامی بود، امام حسین علیه السلام به علم امامت می داند حقایق رو، نامه می نویسه برای حبیب ابن مذاهب. مضمون نامه هم خیلی مهم هست. چه این نامه نوشته شده بعد از شهادت مسلم ابن عقیل در کوفه، بعد از بی‌وفایی مردم کوفه نسبت به مسلم و نسبت به امام حسین علیه السلام؟ امام حسین برداشت نامه نوشت برای حبیب ابن مذاهب، که حبیب ابن مذاهب از جمله ابرازی که صحابی پیغمبر بوده، از یاران علی علیه السلام هم بوده، از دوستداران مکتب پیغمبر هست. نامه با یک مطالب بسیار زیبا آغاز می شود. امام حسین می‌نویسد من القریب الی الحبیب، این نامه از حسین قریب است برای حبیب ابن مذاهب، حبیبی که رفیق حسین بوده، حبیبی که در کودکی همراه امام حسین علیه السلام بوده. چون نامه امام حسین رو دریافت کرد، چه اصل عملی نشون داد، سریع اقدام کرد، برخاست، آمد مقدمات رو فراهم کنه چجوری از این شهر خارج بشه. اگر در طول روز سوار بر مرکبش بشه بگه من بخواب برم بیرون به طرف امام حسین و کربلا، یقیناً نمیگذارن، ممانعت میکنن. با یه بهانه‌ای وقتی خارج شد از خانه‌اش، رفیقش رو دید، مسلم ابن اوسجه رو دید، که مسلم ابن اوسجه هم از شیوخ و بزرگان کوفه، اینها همدیگر رو دیدن، صدا زده مسلم کجا میری؟ گفت میخوام برم حنا بخرم، محاسنم سفید شده، این محاسنم رو خجاب کنم، رنگ کنم، حنا بگذارم. حبیب فرمود دوست داری یه رنگی به محاسنت بگذاری که این رنگ ابدی باشد، تا قیام قیامت این رنگ وجود داشته باشه و افتخار کنی؟ صدا تا چجوری؟ گفت بیا بریم حمایت حسین زهرا، حسین زهرا از ما استمداد طلبیده. دوتا پیر مرد شبانه و مخفیانه از کوفه خارج شدن، اومدن طرف کربلا. وقتی رسیدن نزدیک خیمه های امام حسین علیه السلام، وقتی به امام حسین خبر دادن که حبیب ابن مذاهب داره میاد، اون زمانی که در سرزمین کربلا متوقف شدن، امام علیه السلام کارا و برنامه ها رو تقسیم بندی کرد، بیرق ها و پرچم های سپاه رو بین افراد تقسیم کرد، اما یه بیرق و یک علم بود که اون علم رو به کسی نداد. بعضی ها گفتن یا رسول الله این بیرق رو به چی میدید؟ چرا این بیرق رو نگه داشتید؟ فرمود صاحب این بیرق در آینده بر ما ملحق خواهد شد. و وقتی حبیب ابن مظاهر آمد، این بیرق و علم رو دادن دست حبیب ابن مظاهر، این جایگاه برای حبیب هست. و وقتی رسیدن زینب کبری سلام الله علیها شنید که حبیب ابن مظاهر با مسلم ابن اوسجه آمدن، فرمود سلام من زینب رو به حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه برسانی. تا این موضوع رو برای حبیب گفتن، نشه روی زمین خاکها رو برمیداره، به سر میریزه، ای حبیب دختر علی به تو سلام میرساند، میتوانی تلافی کنی این امر رو؟ با اون سن و سال بالایی که دارن در رکاب امام حسین قرار میگیرن، چنان وفاداری از خود نشون میدن، چنان شجاعت نشون میدهن که نامشون در بین شهدای کربلا میدرخشد. پرواز 80 ساله فداکاری میکند، ایثار میکنه، تا پای جان ایستادگی دارند و لحظه شهادت به تعبیری حسین زهرا او را دعا میکنند. مسلم ابن اوسجه اول شهید شد، لحظه شهادت مسلم ابن اوسجه امام حسین با حبیب ابن مزاهر اومدن بر بالین مسلم، در مسلم رو به دامن گرفت، چشمش رو باز کرد، دید رفیقش حبیب ابن مزاهر هست. ای حبیب، این وضعیت، این دجالی که اینجا هست، تو رو سفارش میکنم هوای حسین رو داشته باش، وضعیتی که به تو میکنم حسین رو تنها نگذار. این عظمت سربازان امام حسین علیه السلامه. اگه بگیم عامل سعادت ایمان است، اگه بگیم عامل سعادت عمل صالح است که خدا تأکید میکنه، درباره ایمان حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهری که وقتی به زندگیش و سیره عملیش مراجعه میکنیم، از جمله آدمایی که نماز شبش به تعبیر تهجد و شب زنده‌داریش ترک نمیشد، اونگونه در مکتب عبادت رو انجام میدهد. مسلم ابن اوسجه عبادتش زبان زد هم میان در مسیر سعادت قرار میگیرن و الان هر جا این مجلس عزای ابی عبدالله هست، سلام و انصار ابی عبدالله داده میشود، از جمله انصار ابی عبدالله همین حبیب ابن مظاهر، همین مسلم ابن اوسجه خواهند بود که صحبت در این زمینه فراوان هست. این نمونه سعادت مندان کربلا هست. اما نقطه مقابلش افرادی که شقاوت رو خریدن، افرادی که بیان به جایی که بیان سعادت مند بشند، شقاوت دنیا و آخرت رو برای خودشون مهیا کردن. شقاوت نقطه مقابل سعادت هست. نشانه هایی داره، یه روایت زیبا داره میفرماید نشانه های شقاوت 4 تاست. یکی از نشانه های شقاوت جمود العین، خشکی چشم است. خشکی چشم یعنی گریه نکردن، عشق نریستن، گریه که در بعضی از موارد تأکید دین هست. خود خدا تو آیات قرآن میفرماید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، گریه های شما بیش از خنده های شما بوده باشد. گریه ای که درباره مرگ و قیامت و آخرت و اولیاء دین و ائمه ادار از جمله گریه های ممدوح هست. اشریفتن برای امام حسین علیه السلام با اون عظمتی که در احادیث تأکید شده، امام صادق اون تأکیدات رو داره، امام هشتم اون بیانات مقدس رو داره. اگه انسان بخواد سعادت مند بشه، باید خشکی چشم رو از خودش دور کنه و راه‌های متعددی برای این امر هست. همون برنامه‌های سعادت مندی، همون اعتقاد و ایمان کامل، همون راه سعادت و راه اعمال صالح رو طی کردن میتواند. اگر کسی مسیرش اعمال صالح باشه، اون موقع جمود العین از او برطرف خواهد شد. نقطه دوم، نشانه شقاوت قساوت قلب هست، سختی دل هست. خدا تو آیات قرآن درباره بنی اسرائیل میگه ثم قست قلوبهم، قلوب اینها سنگ شده بود. دل چجوری سنگ میشه؟ دل وقتی چیزی درش تأثیر نگذاره، این دل انگار سنگ شده. تعبیرهایی که عوام مردم میگن اگه یه مقدار کسی رحم نداشته باشه، میگن دلش سنگ هست. حالا خدا هم تو قرآن در باره بعضی از اقوام این موضوع رو مطرح میکنه، چجوری میشه انسان دلش سنگ بشه؟ مهمترین چیزی که قساوت می آورد گناه هست که امام باقر علیه السلام می‌فرماید دل انسان اول کار پاک هست، سفید هست به تعبیری. وقتی گناه انجام داد، وقتی معصیت انجام داد، این گناه لکه سیاهی در دل به وجود می آورد. اگه توبه کرد این لکه سیاه برطرف میشه، اگه توبه نکرد گناه بعدی آمد، گناه روی گناه، اون موقع این دل تمامش سیاه خواهد شد. دل که سیاه شد هیچی براش فرق نمی کنه، غم و غصه براش یکی، شادی و غمها و فراز و نشیبهای دنیا براش یکسان هست. اون موقع این دل مرده است، دلی که تأثیر درش نباشه، مصیبت رو بشنوه فکری نداشته باشه، داغ رو ببیند گریه ای نداشته باشه، دلش نشکنه. این دل قساوت دارد، راههایی رو برای برطرف کردن قساوت دل مطرح کردن که اگه کسی میخواد تخطیه دلش رو از بین ببره باید این اعمال و این برنامه ها رو انجام بده. از جمله اعمال و برنامه ها شب زنده‌داری هست، بیدار شدن نیمه شب با اون تأکیداتی که در این زمین مطرح هست. دل شبی که همه خوابیدن، بنده خدا برخیزه، نماز بخواند، نماز شب بخواند، عبادت کنه، اون حالت رو خدا اون مقدار دوست داره که به ملائکه خودش مباهات میکنه و افتخار میکنه. وقتی این گونه بود اون قصابت از بین خواهد رفت. فاصله گرفتن از دل گناه و معصیت قصابت دل رو از بین خواهد برد. یاد مرگ، یاد قیامت، تلاوت قرآن، همه اینها رو در جای جای احادیث و روایات اولیاء دین داریم که برطرف کننده قساوت هست. پس قساوت هم یکی از نشانه های شقاوته. نشانه دیگری که برای این موضوع وجود دارد که باید توجه داشته باشیم تو محافل محرم، محافل مذهبی که حاضر می شدیم، توجه به این برنامه ها از زبان اولیاء دین در جاهای متعدد مطرح شده. می فرماید آرزوهای بلند هم برای انسان شقاوت می آورد، یعنی انسان رو شقاوتمند می کنه. آرزو بد نیست، اما آرزویی که انسان می تونه بهش برسه. بعضی از آرزوها محال هست، هرگز انسان نمی تونه به اون خواسته خودش برسه. علی علیه السلام تأکید میکنه درباره شیعانش، میفرماید میترسم از شیعانم درباره دو تا موضوع، یکی آرزوهای بلند و یکی فیلهی از هوای نفس. یعنی دو تا چیز رو برای شیعه خطرناک میداند. یقینا در وجود شیعان هست که امام صادق علی السلام میفرماید از این دو تا میترسم. شیعه باید توجه به این امر داشته باشه. و نکته آخری که شقاوت می آورد حب دنیا هست، دوست داشتن دنیا، دلبستگی به دنیا، که در تعبیرات خیلی زیبا دنیا را تعبیر کردن. علی علیه السلام می فرماید از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتزاری برای آخرت. یعنی در این کشتزار باید زحمت کشید، باید تلاش کرد، باید کار کرد برای این که آخرت انسان درو کنه. محصول کار انسان فردای قیامت اونجا به انسان داده خواهد شد. حالا این ابراز، این نشانه ها رو برای شقاوت مطرح کردیم، درباره کربلا و عاشورا انسان ها رو دسته‌بندی کنیم. یه عده‌شون سعادتمند شدن، یه عده‌شون شقاوت رو خریدن، یه عده هم بین اینها قرار گرفتن. بعضی ها علم داشتن، آگاهی هم داشتن، اما به جای اینکه بیان حمایت کنن از امام حسین علیه السلام، راه دیگری رو اختیار کردن. سلیمان ابن سرای خزائی یکی از آدمایی هست که تو کوفه موقعیت بالایی داره، جزو پیرمرده ها هست، از جمله آدمایی هم هست که دعوت نوشت، امضا کرد، 70 نفر از بزرگان کوفه یه تومار دست جمعی نوشتن از شخصیت‌های برجسته که از جمله اونها همین سلیمان ابن سرد خزائی هم نامه نوشته برای امام حسین علیه السلام که آقا بیا کوفه. حتی در آمدن مسلم هم کمک کرد، در برنامه‌هایی که نسبت به مسلم ابن عقیل اتفاق افتاد کمکش کرد، زمان پیغمبر جزو یاران پیغمبر بود، زمان علی جزو یاران علی علیه السلام. تو جریان جنگ امام حسن، صلح امام حسن با معاویه جزو سپاه امام حسن بود. در تمام این برنامه حتی در جنگ صفین در سپاه علی علیه السلام قرار داشت. اما تو واقعه کربلا و عاشورا حب دنیا باعث شد هیچ کدام از مسیح‌ها رو اختیار نکنه. اگه کمک امام حسین نیومد دنبال سپاه عبیدالله هم نرم، سکوت رو اختیار کرد، حق رو شاید تشریف نداد، شاید هم اشتباه کرد. بعدها آمد فهمید که اشتباه کرده. بعدها بعد از شهادت امام حسین جزو توابین قرار گرفت، یعنی توبه کرد. چرا حسین رو تنها گذاشتم؟ قیامی کرد، حرکت‌هایی رو انجام داد. اینجا این یکی از افرادی هست که بین این دو تا رو اختیار کرد، اشتباهش یا جهلش یا حب به دنیاش باعث شد حسین زهرا رو تنها بگذاره. و از جمله اونایی که شقاوت رو خریدن، مواردی رو در جلسات گذشته اشاره کردیم، امروز یه نکته کوتاه بگم و دعاتون کنم. نام شریح قاضی رو شنیدید؟ شریح قاضی حکمش شغلش قضاوت بود. زمان پیغمبر از یمن آمده بود مدینه، ایمان آورد به پیغمبر، پیغمبرم رو تأیید کرد. مدت ها که در تاریخ حدود 60 سال قاضی القضات بود شریح قاضی، اما در خیلی از موارد هم با علی بود. در برنامه هایی که در تاریخ داره از دوستداران این مکتب بود، ولی در واقعه کربلا و عاشورا تو کوفه گرچه خودش نامه نوشته بود برای امام حسین، شریح قاضی هم از امضا کنندگان نامه و دعوت برای امام حسین علیه السلام بود. اما دنیا و حکم دنیا اومدن پولش دادند و به وسیله پول تکمیل شد حکمی که کرد ریختن خون ابی عبدالله رو جایز داده، یعنی فتوای به قتل امام حسین داد. گفت چون این امام بر حاکم زمان خروج کرده کشتنش واجب هست. شریح قاضی میگفت من مسلمونم، ادعای اسلام میکرد. برنامه اصلا دوره خلیفه دوم قضاوت رو بهش دادن، او رو قاضی کردن. در طول حیات خودش کارهای خوب خیلی انجام داد، اما تو واقعه کربلا و عاشورا ضلالت و گمراهی رو برای خودش خرید، مهیا کرد، اونم به خاطر پول دنیا، به خاطر مقام دنیا. آمد پشت پا زد به ایمانش، به اعتقادش و کاری کرد که الان هر جایی نام شریح قاضی مطرح بشه شیعیان او رو لعن و نفرین می کنن. چرا با علمش فتوای قتل امام رو صادر می کنن؟ اینا نشانه های نمونه های شقاوت در واقعه کربلا و عاشورا هست. خدا رو به مقام مقربان درگاهش قسم بدیم به همه ما توفیق عنایت کنه بتونیم پیروان واقعی مکتب ائمه بوده باشیم. این چند روز باقی مونده ای که اوج عزا و مصیبت هم برای سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، به نحو احسن تو محافل و مجالس مذهبی حاضر بشیم، درس بگیریم از نهضت عاشورا، ذخیره ای باشد برای مرگ و قیامت و آخرتمون. امروز منصوب است به علی اکبر امام حسین، فرزند خود ابی عبدالله، اول شهید بنی هاشم. داغ علی اکبر بر دل حسین زهرا یک داغ بزرگ بود، یک مصیبت بزرگ بود که بنده خدایی در عالم رؤیا حسین زهرا رو می‌بیند. بر بدن حسین زخم‌های فراوانی هست. سوال کرد آقا جان دوای این زخم‌ها چیه؟ فرمود گریه و عشق شیعیان ما. آمد نظر کرد، برنامه روزه ادیا کرد، مدتها روزه خانی می کرد. دوباره امام حسین رو در عالم رؤیا دید، این زخم‌های بدن ابی عبدالله خوب شده، اما یه زخمی در سینه ابی عبدالله هست، این زخم هنوز باقی هست. سوال کرد آقا جان این زخم چیه؟ صدا زد داغ علی اکبر هم که بر دلم نشست، داغ فرزند برای پدر، خیلی سخته. پدران شهدا، مادران شهدا، پدران و مادرانی که داغ جوان دیدند، مصیبت علی اکبر رو که می شنوم، برای علی اکبر امام حسین گریه کنم. فرزندشون، میوه دلشون شهید شده یا از دنیا رفته، اما بخواد مقایسه کنه با علی اکبر امام حسین تو دنیا. اگه خدای ناکرده یه جوانی از دنیا رفت، یه جوانی شهید شد، مردم میان پدر رو دلداری میدن، مادر رو دلداری میدن. اگه این پدر خواست بره طرف جنازه بچهش، نمیگذارن، میگن این بابا جنازه بچهش رو نبینه، دلش میشکنه. کربلا امام حسین علیه السلام خودش اومد بر بالین علی اکبرش، خودش تعبیر کرد که بدن علی اکبر اربن اربا بود، یعنی بدن قطعه قطعه بود. امام حسین علیه السلام بیاد بر بالین بچهش، عزیز دلش، میوه دلش. درباره زینب شنیدید، زینب سلام الله علیها موقع شهادت علی اکبر خیلی طرف اون طرف می آمد، حتی دور جنازه علی اکبر می گشت و گریه می کرد. بعد ازش سوال کردم که چرا اینجور عمل کردی؟ می‌خواستم یه مقدار فکر حسین زهرا رو از مصیبت علی اکبر برگردانم. نکنه حسین کنار جنازه علی اکبرش جان بده و دق کنه و بمیره، چون این مصیبت خیلی بزرگ هست. عذرخواهی میکنم از همه بزرگواران، سادات و بالعز و الاحترام، مداحان بزرگوار. یه جمله دلاتون رو ببرم. کربلا در مصیبت علی اکبر عرض ادب کنیم، انشاءالله توفیق پیدا کنیم. کربلا مرقد مطهر شوشه امام حسین رو زیارت کنیم. آیت الله مرعشی نجفی در حالاتش آمده، هر وقت مشکلی پیدا میکرد میرفت کربلا، اما تأکید هم کرده که هر وقت وارد حرم امام حسین میشدم، اول پایین پای امام حسین قبر علی اکبر رو زیارت میکردم، بعد میرفتم سراغ خود ابی عبدالله. دلیلش همینه که حسین علی اکبرش رو خیلی دوست داره و اگه حاجت بخواهی علی اکبر رو واسطه کنی بین خودت و حسین زهرا، حسین حاجت تو رو برآورده میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، روحی لک الفدا یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا قریب یا ابا عبدالله، در دم مردن بیا اندر کنارم یا حسین. ای خوانده همه عاشقای ابی عبدالله، در دم مردن بیا اندر کنارم یا حسین. جان زهرا مادرت چشم انتظارم یا حسین، در سؤال و پرسش قبرم بیا بیچاره ام، در سؤال و پرسش قبرم بیا بیچاره ام، بی کس و بی مونس و بی غمگسارم یا حسین. به یاد کربلا و
به یاد لحظه شهادت علی اکبر مرتید. علی اکبر اول شهید بنی هاشم بود، اومد ابن میدان طلب کرد، میدان رفت جنگید و مبارزه کرد، اما برگشت محضر بابا از حسین زهرا طلب آب کرد، اما بمیرم حسین زهرا آبی در اختیار ندارد. صدا زد میوه دلم علی اکبرم، من از تو تشنه ترم، به میدان برگرد، امیدوارم به دست جدم رسول الله سیراب بشی. علی اکبر برگرد، اما حاجت بردای مجلس زینب کبرا فرمود وقتی علی اکبر برا مرتبه دوم به میدان رد، دیدم حسینم خیلی نگرانه، هی میره داخل خیمه ای بیرون میاد برمیگرده. یه مرتبه ناله حسین بلند شد، جواب سلام کسی رو داد، و علیک السلام یا ولدی. دویدم جلو رجب لدی جانید، جواب سلام چه کسی رو میدهید. ناله حسین بلند شد، صدا زد زینبم به خدا علی اکبرم رو کشتند، خدا علی اکبرم رو شهید کردند. حالا حناله ما شهدای کربلا، حناله ما زینب کبرا، هرچی عادت داری در نظر بگیرو سه مرتبه بلند صدا بزن یا حسین.